راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
اول دفتر: به نام ایزد دانا، صانع پروردگار، حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم و پیروز باشید. متشکرم که برنامه گفتگوی علمی ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به همت آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم محمودیان صدا بردار و من دکتر ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون خواهد شد.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
بحث آموزش پرورش به عنوان یک سازمان و نهاد پیچیده و در این حال خیلی خیلی مهم در عرصه زندگی، بحث بسیار ارزشمندیه که تقریبا میشه گفتش که قریب به اتفاق جمعیت هر کشوری رو به خودش علاقمند کرده. کشوری اگر قراره که توسعه داشته باشه باید از مسیر آموزش پرورش شروع کنه. مسیرهای دیگر مسیرهایی هستن که ممکنه با چالش مواجه بشن و آموزش پرورشه که به توسعه پایدار می انجامه. روی این حساب از سند تحول به عنوان سند بالادستی و سند مهم بعد از انقلاب در آموزش پرورش مطرح است و موضوعی که دوستان ما در رادیو گفتگو برای شما انتخاب کردن موضوع سند تحول بنیادین آموزش پرورش و تربیت معلم در تراز انقلاب اسلامی است. به همین خاطر از دو تا از مهمانان بسیار ارزشمند و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. جناب آقای ابراهیم اسلانی، روانشناس تربیتی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش هستند.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان، در خدمتتون خواهم بود.
خیلی متشکرم آقای اسلانی. جناب آقای عباس میرگلو بیات، پژوهشگر مسائل آموزش پرورش و از مدیران سابق مدارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که برنامه‌ای که تدارک دیده شده به اهداف ترسیم شده خودش برسه. خب من خودم رو به عنوان یک پژوهشگر در حوزه علمی آموزش فرهنگی بین‌المللی میدونم و همواره در حال جستجو و پژوهش در حوزه آموزش پرورش هستم و تلاشم این هست که با بروزآوری اطلاعاتی که از مجموع یافته‌های علمی در دنیا وجود داره در بحث‌های کارشناسی مشارکت کنم.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم برمیگردیم به اصل موضوع. سند تحول چطوری شروع شد جناب آقای اصلانی؟
والله خب میدونید ما بعد از یه حدود 10-15 سالی که از انقلاب گذشت تو حوزه‌های مختلف به چالش خوردیم، از جمله آموزش پرورش. تو آموزش پرورش هم خب دیدیم که مسائل زیادی داریم. منتها خب یه نکته‌ای که وجود داره، ما بعضن روش‌هایی که برای حل موضوع انتخاب کردیم معمولاً روش‌های کلیشه‌ای و من اصطلاحا میگم بورسی بوده. یه زمانی بود که حالا دوستایی که مدیریت خونده بودن و در حوزه مدیریت فعالیت می‌کردن خیلی بحث‌های مثل سند، چشم‌انداز، تعیین نمی‌دونم مأموریت، این چیزا خیلی مد شد. و خود به خود آموزش پرورش هم افتاد تو این خط که اگر ما بتونیم سندی بنویسیم که نگاه ما رو به آموزش پرورش جمع‌بندی بکنه به جایی میرسیم، که نهایتاً یه تلاشای شاید از حدود 20 سال پیش یا شاید بیشتر شروع شد که این سند نوشته بشه. حالا ظاهراً هم افراد زیادی کار کردن. میدونید سند تحول فقط خود این کتاب نیست، یه سری اسناد زمیمه هم داره که اونا خب خیلی مفصلتر و جامع‌تر هستن. به هر حال سند تحول با این نگرش شروع به تدوین شد که بتونه مسائل آموزش پرورش رو سر سامون بده و بتونه در نهایت راهکارهایی بده که آموزش پرورش توی یه رویه مطلوب کار بکنی، که حالا اینکه نتیجه چی بود میتونه موضوع بحث باشه. حالا ظاهرا سال 90 به هر حال این سند بعد از سالها تلاش که خیلی هم طولانی شد، یعنی از اون زمانی که پیش بینی شده بود خیلی فراتر رفت، ولی سال 90 به هر حال این سند به تصویب رسید، به تایید رئیس جمهور وقت رسید و به صورت رسمی ابلاغ شد. که حالا اینم یه نکته است که میدونید قرار بود که این سند هر چند وقت یک بار
بازنگری
بشه، که این اتفاق هم هیچ وقت نیفتاده و هنوزم نشانه ای نیست. البته دارن دوستان کارهایی میکنن در پژوهشگاه تعلیم و تربیت، ولی هنوز اتفاق عملی نیفتاده.
خیلی متشکرم جناب آقای بیات. در واقع آموزش معلم، اینکه ما معلمان مطابق با تراز انقلاب اسلامی و مطابق برنامه سند تحول تربیت کنیم، این چه نوع معلمیه؟ چه نوع ترازی هستش که باید ما بدونیم که معلم ما باید صاحب این شاخص ها باشه؟
قاعدتا وقتی ما از کلمه تراز استفاده میکنیم، به نوعی یک معیاری رو در نظر میگیریم. مثلا میگیم معلم تراز انقلاب اسلامی، نمیدونم دانش آموز تراز انقلاب اسلام، از یک معیاری صحبت میکنیم که باید به اون دست پیدا بکنیم. قاعدتا وقتی ما به زمینه‌های پیروزی انقلاب اسلامی نگاه میکنیم و اهدافی که توسط حضرت امام چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بیان شدن و ترسیم شدن و در طول مدتی که بعد از انقلاب اسلامی تا کنون به هر حال به اونها پرداخته شده، میتونیم به این نکته توجه بدیم که وقتی از معلم تراز انقلاب اسلامی میگوییم، یعنی برایندی از اهداف انقلاب اسلامی است که در قالب یک معلمی که به رسیدن به اون اهداف انقلاب کمک خواهد کرد. یعنی وقتی از معلم تراز انقلاب صحبت میکنیم، بحث متخلق شدن به اخلاق اسلامی و الهی، وابسته شدن دانش آموزان و دلبسته شدن اونها به هویت‌های ملی و اسلامی، اینا مسائلی هست که یا بحث مهارت‌های زندگی در چارچوب نظام اسلامی که الهام گرفته از نظریه ولایت فقیه در توسعه اهداف انقلاب اسلامی هست، قاعدتا این تراز در این قالب قرار میگیره و ما هر چقدر که انقلاب اسلامی به اهداف خودش داره نزدیک میشه و در بخشهایی پوشش میده اون اهداف رو، در موضوع تراز هم باید ما به اون نزدیک بشیم. حالا این که ما باید دیدبانی بکنیم ببینیم در کدوم بخشها ما تونستیم به اون اهداف انقلاب اسلامی در شعارهایی که داده در آموزش و پرورش، چه در تراز معلم، در تراز مدرسه تراز انقلاب، دانش آموز تراز انقلاب، مربی تراز انقلاب، باید اونها رو دیدبانی کنیم و مرتب رصد بکنیم که تلاشمون این باشه که به اون اهداف برسیم و جامعه عمل بپوشونیم.
خیلی ممنون آقای بیات. ببین همونطوری که آقای اصلانی اشاره کردن، حدود سالهای 1385-6 بود که سند چشمانداز 14-04 مطرح شد و قرار بود که آموزش پرورش هم در کنار سایر نهادها و سازمانها در سال 1404 به عنوان نهاد برتر در بین کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه باشه. خب دیدن که آموزش پرورش با اون ساختار قبلی نمیتونه جایگاه خودش رو ارتقا بده، روی این حساب تصمیم گرفتن که یک نقشه راهی رو پیدا کنن که به سند انجام مید. منتها سند در ابتدا همونطوری که فرمودن با تأخیر مواجه شد، یعنی سال 1390 در نهایت ابلاغ شد. زیر نظام های سند هم که باید همزمان با سند ابلاغ میشد، گاهن تا 4-5 سال تأخیر رو تجربه کرد. میخوام ببینم که آیا واقعا اگر چنانچه معلم رو اون طوری که قراره توی سند تحول دیده بشه ما بتونیم تربیت کنیم، واقعا میتونه ما رو به اون چشمانداز 14-04 برسونه، یا خیلی به نظر شما در واقع فاصله کم هست و به تأخیر افتاده؟
و
بله، توی خود سند در مقدمه سند که به موضوعات متفاوتی پرداخته، یکی از مؤلفه‌های جدی که بهش ورود پیدا کرده نزدیک شدن این سند به تحقق اهداف چشمنداز 1404 جمهوری اسلامی هست که به توشیه مقام معظم رهبری هم رسیده و ابلاغ شده. ما دو تا موضوع داریم، یکی این که اصلا اون سند چشمنداز الان کی اون رصد میکنه و در کدوم بخش ها ما جلو رفتیم، کجاها واقعا جامعه عمل پوشیده شده، چون شعارهایی که در قالب سند چشمنداز داده شده این که ما الهام بخش در جهان اسلام هستیم، در منطقه مخصوصا در غرب آسیا در حوزه های علمی و تکنولوژی اول هستیم، تعامل و همکاری مؤثر با کشورهای جهان اسلام با اولویت همسایگان اینها داریم و در زمینه‌های مختلف اقتصادی، علمی، پژوهشی باید ما به اون سند چشمنداز که به اون سند بالادستی نظام هست باید میرسیدیم. از این طرف یه موضوع دیگه داریم به عنوان سند تحول بنیادین که این هم در کنار سند چشمنداز ترسیم شده و طبقه بندی شده که ما توسط کسانی که مؤثر در آموزش و تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور هستند بتونیم به یه اهدافی برسیم. قطعا بخشی از اهدافی که در سند تحول بنیادین دیده شده با نگاه به سند چشمنداز بوده و حتی یه جاهای الهام از اونجا گرفته شده که میتونه همپوشانی داشته باشه و بخش علمی و فرهنگی سند چشمنداز و سند تحول بنیادین محقق کنه. ولی واقعیتش اینه که خب ما الان یک نهاد رسمی که دیدبانی بکنه و مسئولیت ارائه گزارش و نقاط ضعف و قوت و میزان پیشرفت و یا عقب رفت در خصوص اسناد بالا دستیمون رو مخصوصا در حوزه آموزش پرورش نداریم. حتی اخیرا من دیدم تو گفتگویی که سرپرست وزارت آموزش پرورش که جدیداً منصوب شدن اشاره به این موضوع شده که در بودجه سال 1402 یه مبلغی رو به عنوان سند برای اولین بار به عنوان سند تحول بنیادین تخصیص پیدا کرده، یا کسانی که به عنوان سند تحول اومدن توی وزارت آموزش پرورش کار کردن در حد مشاور وزیر بودن و حتی یک دبیرخانه ثابت که این دبیرخانه مرتب استانها را رصد بکنه، پژوهشگران حوزه سند تحول رو به کمک و یاری به طلب، نقطه نظرات معلمان، مدیران و کارشناسان در حوزه آموزش پرورش رو لحاظ بکنه و مرتب این گزارش ها رو به مراجع ذی‌صلاح مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال بکنه نداریم. و وقتی چنین دیدبانی و یا مرکزی رسمی که مسئولیت این کار رو داشته باشه در دسترس نیست و نداریم، قاعدتا وقتی از تحقق سند تحول میخواییم صحبت کنیم صرفا بر اساس برداشت های شخصی یا بخشی از پژوهش هایی که در قالب مقالات یا پایان نامه ها روشون کار شده و منتشر شده، ما فقط در همین حد میتونیم صحبت بکنیم.
یعنی بیشتر در حد حرف هست تا عمل.
بله بله. خب، این که ما خروجی و گزارش قابل اتکا برای استفاده از اون داده ها در توسعه سند تحول داشته باشیم در دسترس نداریم.
خیلی ممنون آقای اصلانی. وقتی که با مسئولین و سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش صحبت میکنیم، اونا میگن که خب ما سند رو اجرا کردیم، مثلا یکی از موارد سند رتبه بندی معلمان شروع کردیم، ساختار رو عوض کردیم، مثلا اون بحث 5-3-4 رو تبدیلش کردیم به اول 6-3-3، بعدش هم تبدیل کردیم به 4-3 و از طرف دیگه محتوای کتب درسی رو تغییر دادیم، خود کتب درسی رو ساختارشون رو عوض کردیم و معتقدن که ما داریم انجام میدیم. نکته ای که آقای بیات هم اشاره کردن که به صورت نهادینه انجام نمیشه و به صورت سلیقه‌ای هست، باز مسئولین معتقدن که نه، ما در شورای عالی آموزش پرورش یک کمیته تحت عنوان کمیته پایش سند تحول را انداختیم، اما به نظر میرسه که این اقداماتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده در واقع کامل نبوده و جوابگو نارضایتی بعضی از معلمین نبوده. بحث رتبه بندی هم خب خودتونم شاهد هستید که به هر حال حرف هست در این زمینه. مثلا این بعضی از معلمین معتقدن که رتبه بندی خوب انجام شد به صورت ناقص، اما از یه طرف دیگه یک سری از مزایا از معلمین گرفته شد، مثلا فولاد شغل‌هایی که توی سایر وزارتخونه‌ها اضافه شد به آموزش پرورش تعلق نگرفت. من میخوام نظر شما رو بدونم. چه هست؟
خواهش میکنم. حتی من جوابی که میخوام بدم خیلی شاید محدود به سند آموزش پرورش نباشه. اصولا تجربه این 40 ساله نشون داده که ما توی مواجهه با چالش ها معمولا یکی دوتا راهکار بیشتر نداریم، یا تشکیل شورای عالیه یا نوشتن سنده، و عملا هم اینا هیچ کدوم تا حالا فایده نداشتن. به قول یه بزرگی میگفت که اگه میخواید کاری رو انجام ندید شورای عالی تشکیل بدید. من این رو چندین سال پیشم نوشتم توی یکی از روزنامه ها که هیچ وقت شوراهای عالی که تشکیل شده هیچ دردی از این کشور رو دوا نکرد. الان انواع اقسام شوراهای عالی هستن که کلی هم دبدبه کبکبه دارن، کلی هم اعضا دارن، ولی عملا حتی مثلا خود شورای عالی انقلاب فرهنگی که کلی هم روش خوب مانو وجود داره عملا مجموعه مؤثری نبوده. حالا به همین ترتیب سند نویسی هم این مشکل رو داشت. ما سند نوشتیم که مشکلاتمون رو حل کنیم، خود این سند تبدیل به مشکل شد. خود اینکه این سند چرا عمل میشه یا نمیشه الان خودش اصلا عجیبه. یعنی ما سند نوشتیم که به اصطلاح کارامون رو سر سامون بدیم، الان خود سند تبدیل به این سوال جدی که چرا باید این وضعیت باشه، چرا مثلا سند نوشتن تشکیل شورای عالی مشکل ما رو حل نکنه. خیلی نکته وجود داره، میشه از زاویه‌های مختلف بحث کرد. حالا با توجه به چیزی که اینجا فرصت داریم من فقط یه نکته رو میگم، اونم اینه که خب تفکر سیستمی تو این کشور وجود نداره، حالا به هر دلیلی که از نظر اعتقادی سیاسی اجتماعی میشه روش بحث کرد که واردش نمیشم. تفکر سیستمی الان همین نکته‌ای که دوستمون دارن میگن، خب چرا ما مثلا باید سندی بنویسیم که پایش نشه، چرا سندی باید بنویسیم که مثلا الان بگیم که داریم فقط حرف میزنیم؟ این برای یه سندی که این همه ادعا داره واقعا جای ایراد جدی نیست. که ما خب چرا اصلا سندی نوشتیم که توش بازخورد وجود نداره، چرا سندی نوشتیم که اصلا قابل اصلاح نیست؟ یعنی ما هنوز داریم میگیم که آقا مثلا رتبه‌بندی رو توی سند تعریف کرده بودیم ولی الان یه بلای سر رتبه‌بندی آوردیم که همه ناراضی هستن.
خب بسیاری از آقای اصلی ببینید در ارتباط به این صحبتتون رو داشته باشید، ببینید خیلی از کسانی که موافق سند هستن معتقدند این ایراد سند نیست، ایراد خودمونه توی اجرا سند. ببینید شورای عالی رو ما که نمیتونیم حذف کنیم، چرا؟ چون شورای عالی بالاخره نقش کلیدی که داشته در تولید سند اقدامش رو انجام داده. درسته که یک نقش نظارتی هم داره، ولی بیشتر از اون خود وزارتخونه هست، معاونت ها از خود شخص وزیر هستش. در خیلی از موارد شخص وزیر، من خودم شاهد بودم توی ادوار گذشته، وزیر اصلا اعتقادی به سند تحول نداشت. در یکی از جلسات من خودم حضور داشتم که وزیر وقت اومد سند تحول رو به عنوان یک بار سنگینی رو اعلام کرد توی آموزش پرورش که داره تحمیل میشه به آموزش پرورش و منجر به تخریب ساختار آموزش پرورش میشه. یعنی الان شورای عالی اگر چنانچه اینجا بودن، البته من فکر میکنم به صورت حالا شایدم توی فرصت‌های بعدی در خدمت دوستان شورای عالی باشیم، اونا معتقدن که ما کار خودمون به بهترین شکل انجام دادیم و در ضمن اون پایش رو هم دیدیم، تغییر ساختار و اصلاح سند رو هم دیدیم. اما خب بعضیا معتقدن نه، همون نظری که شما دارید، و معتقدن که نه این اتفاق
در حد یه اشاره ممارد واردیم. چون من بحثم یه تفاوت بحث بین من و شما وجود داره. شما در سطح آموزش پرورش صحبت میکنید، من در سطح حکمرانی صحبت میکنم. این حکمرانی ما یکی از ایرادات جدیش اینه که تفکر سیستمی نداره در همه ابعاد، از همون سند 1404 که میگید تا همه چیزایی که سندهای دیگه هم عملا عملی نشده. اینو چیزایی که ما واقعا هدف تعیین کردیم هیچ وقت محقق نشدند و همش هم روی این داشتیم بحث میکردیم که چرا. خب از کدام دید من تفکر سیستمی وجود نداره. ما هیچ وقت آموزش پرورش هم نمیتونیم یک مجموعه جدا توی کشور در نظر بگیریم. آموزش پرورش هم بخشی از اون نظام اجتماعی سیاسی ماست و طبیعتاً اون نگاهی که در کل کشور وجود داره بخشش هم توی آموزش پرورش طبیعتاً اجرا میشه. بنابراین ما وقتی کل تفکر حکومتیمون حکمرانیمون اعتقادی به تفکر سیستمی نداره، وقتی تفکر سیستمی باشه عوامل مشخصن، جایگاه ها مشخصن، ما یه نظام بازخورد داریم، تو بازخورد اصلاحات انجام میشه. ما هیچ وقت اینها رو توی مجموعه ها ندیدیم. یعنی فقط یه چیزی نوشتیم گذاشتیم جلو، بعد نشستیم ایراد گرفتیم که چرا اجرا نمیشه. خب طبیعیه که وقتی افراد پایبندی به این ندارن، دقیقاً اون نظام تفکر سیستمی نیست و ما هیچ نظامی برای ارزیابی این نداریم، یعنی اصلا خود این یکی از ایراداست. ما گاهی وقتا مثلا تو خونه هم کاری میکنیم جواب نمیده، بعد اصرار میکنیم که همون کارو تکرار بکنیم. هیچ وقت من خودمون سوال نمیکنیم که وقتی این کار جواب نمیده، خب یا من باید روشم عوض کنم یا باید اتفاق دیگه بیفته. تو این سند نویسی ها این مسئله بوده که ما خودمون به هر حال از کدام سند نوشتیم گذاشتیم جلوی خودمون، بعد نشستیم نقد کردیم که این سند اون چیزی که می‌خواستیم نشد. بنابراین خب من حالا اراده جدیم فقط روی نکته خب
من تفکر خیلی از موضوع خارج بشیم، میخوام ببینم که الان اگر چنانچه سند رو بدم به شما اصلاح کنید، در بحث تربیت معلم در طراز انقلاب اسلامی چه اتفاقاتی رو میگید باید بگنجونه، چه اتفاقاتی باید حذف بشه، چه چیزایی باید افزایش پیدا کنه؟
من نمیخوام بگم آقای دکتر بدبینم، ولی واقعیت اینه که من نمیتونم معلم رو جدا از مجموعه آموزش پرورش بدونم. ما توی مجموعه آموزش پرورش اولین مشکلمون انسان زندگی و تربیته. ما نگاه روشنی در مورد انسان زندگی و تربیت نداریم. همین الان تعریف تربیت رو توی که سند تحول بخونید یه تعریف چند لایه پیچیده است که نه معلم میتونه باشه ارتباط برقرار بکنه، نه خانواده و نه حتی کارشناس. من گاهی وقتا بین جمع دوستانم بحث شده عملا دیدیم که چقدر این تعریف ثقیلیه. بنابراین من نمیتونم اینها رو بذارم کنار فقط در مورد معلم بحث کنم، چون به هر حال میدونید آموزش پرورش کتاب برنامه قسمت برنامه‌ریزی داره، کتاب درسی داره، والدین داره، دانش آموزان داره، نظام مدرسه داره. بنابراین من همه رو بذارم کنار فقط در مورد معلم صحبت. چون من فرض کنید به قول شما این قسمت معلم رو بدم من اصلاح بکنم، من نمیتونم چیزهای دیگر رو نادیده بگیرم بگم آقا من همه رو میذارم کنار فقط در مورد معلم صحبت. الان چیزایی هم که در سند در مورد معلم هست اگر یه مروری بکنید اکثرا موارد بوده که خیلی رایج و کلیشه‌ای بوده و خیلی در واقع نوآوری تو نگاه به معلم من تو این سند نمیبینم. بنابراین شاید جواب لازم از من نگرفته باشید، ولی اعتقادم این هست که با وضع موجود آموزش پرورش شاید نشه برای تربیت معلم هم با این وضعیت کار خاصی انجام داد.
خیلی متشکرم. خب متشکرم جناب اصلانی. من موضوع سند تحول بنیادین آموزش پرورش و تربیت معلم در طراز انقلاب اسلامی رو در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. در ارتباط با راه‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز با صدا و سیما و رادیو گفتگو شماره 162 روابط عمومی و همچنین 30,035 شماره پیامک رادیو گفتگو هستش که انشالله با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات خوب خودتون بی بهره نسازید. برمیگردیم به جناب آقای بیات عزیز. آقای بیات، نظر شما در ارتباط با صحبت‌های اصلانی چی هستش؟ ظاهراً اینطوری به نظر میرسه که آقای اصلانی کلاً در ارتباط با سند خب یک نظر متفاوتی دارن و من فکر می‌کنم نظر شما هم متفاوت باشه. من می‌خوام ببینم نظر شما چیه در این زمینه.
عرض کنم که خب انتظاری که در بین قاطبه معلم‌ها همواره وجود داشته و به عنوان یک مسیری که میتونه مکمل کارهایی بشه که در تدوین خیلی سندها میتونه رخ بده، این بوده که مشارکت معلمان به عنوان میداندار اجرای هر گونه سند، یعنی ما اگه قرار اتفاقی بیفته چه کسی مأمور اجرای سندها خواهد بود؟ مدیر و معلم و مربی در مدرسه در میدان این اسناد رو باید پیاده بکنه. فلذا در تدوین سند و راهکارها و اون مؤلفه هایی که نیاز هست برای اجرای مطلوب سند، ما نیازمند این هستیم که یک مقدار بخش سیاست گذاری در وزارت آموزش پرورش به میدان نزدیک بشه، یعنی بیشتر از آنچه که الان وجود داره. توی سند تحول بنیادین رتبه بندی پیش بینی شده، آیین نامه‌ای هم در دولت تدوین شد، به مجلس ارائه شد، نگاه‌های متفاوتی در حوزه رتبه بندی بیرون اومد. ابتدا رتبه بندی رو معادل رتبه بندی در وزارت علوم و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ترسیم کردن، وقتی در مجلس وارد شد بحث که شد به یه موضوعات دیگه‌ای تبدیل شد. حتی پس از تصویب مجلس آیین نامه اجرایی که در وزارت آموزش پرورش تدوین شد و برای اجرا ابلاغ شد، زمانی که معلم‌ها مواجه با شاخص‌های رتبه بندی شدن، دیدن کسانی که این آیین نامه‌ها رو تدوین کردن شناخت دقیقی از اوضاع مدارس، تکالیف مدرسه، معلمان و نقش آفرینی اونها ندارن. در یه جاهایی تو نگاه اول که به نگاه وزارت علوم و بحث اعضای هیئت علمی نزدیک بود، نگاه این بود که معلم‌ها انگار مثلا تو حوزه پژوهشی هم باید یک فعالیت‌های بیشتری داشته باشن، اقدام پژوهی داشته باشن، کارهای پژوهشی انجام بدن، اینها رو داشته باشن. اما وقتی به مجلس رفت بیرون اومد، نگاه این شد که نه، اصلا ما اون رو در نظر نگیریم، یک آیین نامه دیگه رو ترسیم بکنیم. و حتی تا امروز که الان خیلی از معلم ها معترض بر رتبه بندی هستن، شاخص های دقیقی که نمره گذاری شده و ارزشیابی شده که اون مدارک بارگذاری شده، هنوز برای معلم ها مفهوم نیست. یعنی در یه جای منتشر نشده که مثلا در موضوعاتی مثل خلاقیت و نوآوری شاخصها چیست، ملاک ارزیابان و کسانی که ممیزی دارن انجام میدن چقدر به نگاه‌های واقعی در مدرسه نزدیکه. من فکر میکنم که ما هر چقدر بتونیم به مدرسه نزدیک بشیم، به عنوان میدان که محل اجرای همه اسناد هست در وزارت آموزش پرورش، میتونیم نسبت به اجرای بهتر و مطلوب سند امیدوار باشیم. یکی از ایرادهای جدی که الان به سند تحول وارد داره میشه که تو نگاه جناب آقای اصلانی هم بود، اینه که خب این سند را برای چه کسی شما تدوین میکنید؟ کسانی که به عنوان به مفهومی که و تعبیری که مقام معظم رهبری از معلمان داشتن به عنوان افسران پیشرفت، خب جایگاه معلمان، مدیر و مربیان در اجرای این سند کجاست؟ و اگر قرار باشه که معلمها و مربیان دخالتی در تدوین شاخصها و معیارها نداشته باشن، قاعدتا در اجرا هم خیلی ما نمیتونیم امیدوار باشیم که به اهداف ترسیم شده برسه، چرا که فقط نگاه سیاستگزاران محدود در وزارت آموزش و پرورش این اسناد رو یا آیین نامه ها رو تدوین کرده.
بله، خیلی متشکرم آقای بیات عزیز. ببینید، اگر قرار باشه که ما به هر حال دیدگاه فرض کنید آقای اصلانی یا افراد دیگر رو بخوایم با هم مقایسه کنیم، خب آقای اصلانی الان نکته رو اشاره کردن، فرمودن که در سند تحول مربی به عنوان معلم ترقی شده و در واقع کسی که تربیت میکنه، خود تربیت رو اعلام کردن که به صورت خیلی دقیقی تعریف نشده، در حالی که بسیاری از طرفداران سند تحول معتقدند که اینی که معلم در سند تحول تحت عنوان مربی نامگذاری شده و مهم و مسئله خیلی مهمیه، چرا که مربی در واقع سطحش بسیار بالاتر از سطح معلم هستش و تربیت بالاترین درجه در واقع آموزش پرورش هست. من میخوام بگم دیدگاه شما چی هست، چرا؟ چون واقعا دو تا دیدگاه متفاوت هست. چیزی که آقای اصلانی الان اشاره کردن کاملا متفاوت بود از این دیدگاه.
بله، توی سند تحول معلم و مربی هم ردیف هم آورده شده، این چیزی که در سند موجوده. اما در تعابیری که از حضرت امام در مورد معلمان و تعابیری که مقام معظم رحمت الله سخنرانی و دیدارهایی که با معلما دارن ما میبینیم، تعابیر اینجوری داریم، میگه معلم مربی جامعه است. یعنی معلم در بطن خودش مربیگری رو به عنوان کسی که مسئول تربیت هست رو داره.
خیلی متشکرم.
ما نمیتونیم.
یه سوال من میپرسم، یه کلمه، در نهایت سند تحول به وسیله کدوم سازمان امضا شد و در واقع ابلاغ شد؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شورای عالی انقلاب
به عنوان مرجع و قرارگاه فرهنگی کشور.
بله. اجازه میفرمایید با شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی داشته باشیم؟
بله بله.
خب در خدمت جناب آقای دکتر امید عبدالله، معاون در واقع ارزیابی